أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. سلام عليكم. خيلي خوش آمدید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. ان شاء الله که طاعات و عبادات همه شما در این ماه رحمت، ماه مبارک رمضان مقبول باشه. برکات و الطاف امیر المؤمنین بیش از پیش بر شما و خانوادتون انشالله ساری و جاری بشه. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. در ادامه خطبه یک نهج البلاغه، جلسه ششمی هست که انشالله محضر عزیزان هستیم. این جلسه راجع به خلقت آدم سلام الله علیه است و هر وقت سخن از آدم به میان می آید، داستان ابلیس و اون اتفاقات و حول و حوش او هم ذکر میشه. امروز مقداری سعی میکنم با سرعت بیشتری بخونیم که این قسمتی که مضمونش یکی هست تموم بشه و چیزی برای جلسه بعد نمونه انشالله. صفت خلق آدم: ثم جمع سبحانه من حزن الارض و سحلها و اذبها و سبخها قربتن سنها بالما حتی خلصد. خدای متعال وقتی که آسمانها را خلق کرد، وقتی ملائکه را بین آسمانها خلق کرد، الان فرصت و زمان این شده بود که اون هدف اصلی از آفرینش که خلق انسان است اتفاق بیفته. سلام علیکم و رحمت الله. ثم جمع، این ثم اشاره میکنه به یک مدتی بعد از اینکه آسمان ها و ملائکه خلق شدن. پس از مدتی خدای سبحان جمع سبحانه من حزن الارض. حزن به معنای خشن است. اینکه انسان وقتی غمگین میشه، مصیبتی برش وارد میشه، میگن محزون، چون در اون حالات حزن انسان یک حالت خشن، یک حالت برخوردی درش به وجود میاد، اون آرامش همیشگی را، طمأنینه همیشگی را نداره. خدای متعال از گوشه گوشه زمین خاکهایی را جمع کرد. حزن الارض و سهلها، هم خاکهای خشن را، حالا سنگلاخها را، هم خاکهای نرم را، و اذبها و سبخها. اذب به معنای آب گوارا، شیعتی مهما شربتم ماء اذبن، اذب یعنی گوارا، اینجا به معنای شیرینه. سبخ به معنای شورزاره. از سنگلاخ ها و خاک های نرم، از خاک های شیرین و خاک های شورزار خدای متعال مقداری تربتن خاک جمع کرد. سنها بالما، سنها یعنی آب ریخت روی اونها، بر این خاکی که جمع شده بود آب ریخت، حتی خلصد، تا اینکه خالص شد. وقتی که دیدید خاک وقتی که سفت شده باشه کلوخه، این کلوخ رو باید یه مقداری داخل آب بگذارند، آب بخوره، نم بکشه، بعد خوب به هم بزنن تا این خاکهای مختلف یکی بشه، خالص بشه، دیگه ناخالصی درش وجود نداشته باشه. این جملات هر کدام نکات عجیبی دارن. بعضی از اینها را اجمالا اشاره میکنیم. نکته اول این که فرمود سنها بالما، این الف و لامی که روی ما آمده اصطلاح علمی بهش میگن الف و لام عهد ذکری، یعنی ما قبلا در همین خطبه یک جای دیگه هم صحبت از ما داشتیم. کجا؟ اون جایی که فرمود آب ماده اولیه خلقت است. اون آبها را بر روی هم قرار داد، به قلیان در آمدن، بعد به آسمان پرتاب شدن. ماده اولیه خلق آسمان و زمین هر چیزی بود، در وجود آدم هم از همون آب خدای متعال استفاده کرد. این که امیرالمؤمنین فرمود اتزعم انک جسم صغیر، آیا تو خیال میکنی یه جسم 70-80 کیلویی هستی همش همینه؟ و فی کنتوا عالم الاکبرو، تمام عالم وجود در تو پیچیده شده. سلام علیکم و رحمت الله. همه عالم وجود توی. چرا؟ چون ماده اولیه عالم که همون آب است در وجود ما هم هست. خدای متعال از روی زمین خاکهای مختلفی را انتخاب کرد، از اون ماده اولیه هم که آب بود با هم قاطی کرد و این جل درست شد. نکته دوم فرمود ثم جمع سبحانه، چهار خاک مختلف را خدا جمع کرد، هم سنگلاخ، هم نرم، هم شورزار، هم شیری. این خاکهای مختلف طبایع مختلفی دارد، استعدادهای مختلفی دارد. ببینید کسانی که نزدیک دریا هستند یک خصوصیتی دارند، کسانی که در کوهستان‌ها زندگی می‌کنند، کسانی که در بیابان‌ها زندگی می‌کنند، اینها طبایع مختلف. خاک و اون آب و هوا باعث می‌شود که افراد روحیات استعدادهای مختلفی داشته باشند. حضرت فرمود هر کدام از انسان‌ها این خلقیات و روحیات متفاوت را در وجود خودش داره. درسته الان شما کنار دریا زندگی میکنی، فکر میکنی نمیتونی به بیابان بری زندگی کنی، فلانی در کوهستان فکر نمیکنه در جنگل میتونه زندگی کنه، ولی این استعداد در وجود همه شما هست. سلام علیکم و رحمت الله. من مدام باید جواب سلام بدم، این رشته کلام قطع میشه. این جمله ای که حضرت فرمود در همین خطبه های ابتدایی انشاءالله میخونیم، فرمود به اهل بصره ارزکم قریبتون من الماء بعیدتون من السما. بصره نزدیک به دریاست ولی از آسمان دور است. این نکته مهمی درش هست، یعنی خود زمین، خود شرایط جغرافیایی بر روحیات افراد تأثیر میگذاره. خب این نکته هم برای ما قابل توجهه. هر شخصی در وجود خودش اون استعدادهای مختلف را دارد، فقط مهم اینه که از این استعدادها بهره بگیره. سلام علیکم جمیعا. فرمود ولاتها بالبلت حتی لزبت فجبل منها صورتا ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول. خدای متعال لاتها مخلوط کرد این جلها را بالبله، بله یعنی رطوبت، یه مقداری آب به این خاک ها زد، اینها رو با هم مخلوط کرد، حتی لزبت، این خاک تبدیل شد به یک جل چسبنده. فجبل منها، خدای متعال جبل یعنی خلقه، خدای متعال خلق کرد از این جلی که به وجود آمده بود یک صورتی. اون جلی که ماده اولیه آدم ابوالبشر بود فراهم شد، خداوند یک شکلی شبیه انسان درست کرد که ذات احنا است. احنا یعنی اطراف. این بدن انسان انحناهایی دارد، قفسه سینه انسان رو میبینید که انحنا داره، صورت انسان نیم دایره است جلوش، بدن انسان هر کدامش، اعضای بدن انسان یک حالت خاصی دارند. علاوه بر این که انحناء در شکل انسان بود، وصولی بود. وصول یعنی قسمت‌های به هم چسبیده، استخوان ساعد، استخوان زانو، اینها استخوان‌های بلندی هستند که متصلند به هم. استخوان مثلا از آرنج تا مچ ما یک استخوان به هم پیوسته است. خب این استخوان‌های به هم پیوسته را چه کسی باید به هم وصل کند؟ و اعضاء و فصول، یک اعضای خلق کرد و یک فصولی به معنای مفاصلی که هر استخوانی را به استخوان دیگر متصل کند. این چهار تا صفتی که حضرت فرمود دقیقاً کارکرد جسم انسان وابسته به این هاست. اگر انسان یک موجودی بود که مکعب ساخته می شد، یک مستطیل صاف ساخته می شد، دیگه هیچ کدام از این کارکردهای امروزی برای انسان نیست. مشت انسان برای اینکه جمع بشه، برای اینکه بتونه چیزی رو بگیرد و بلند کند، میبینید نیازمند به مفاصل مختلفی است. اون قسمت هایی که استخوان است نیازمند به مفصل نیست. همه اینها در کنار هم انسان را برای زندگی در دنیا فراهم میکنه، شکل میده. سلام علیکم و رحمت الله. بعد از اینکه مجسمه انسان ساخته شد، اجمدها حتی استمسکت، اجمده ها یعنی او را جامد کرد، او را
در همون حالت قرار داد تا اینکه استمسک، خودش رو بگیره. این جلی که نرم بود را خدای متعال همونجا قرار داد تا یه مقداری خودش رو بگیره، سفت بشه. و اصلتها حتی سلسلت، اصلت یعنی صورت صاف، بدون اینکه اون حالتی که درست کرده بود را به هم بزنه، خدای متعال او را قرار داد تا اینکه سلسلت یعنی خشک بشه، دیگه اون رطوبت از وجود انسان بره. لوقت معدود و اجل معدود، خدا این جل را مدتی رها کرد، این مجسمه خشک را مدتی رها کرد تا وقت مورد نظر خدا فرا برسد، تا اون اجل و زمان خاص فرا برسد. در روایت داره که فرمود 40 روز خدای متعال این جسم را، این جل را رها کرده بود. در یه روایت داره 120 روز. البته این روز که میگیم روز دنیایی رو تصور نکنید، روز به اون معنای ماوراییشه، معنای قیامتیشه. روز اونجا خیلی بیشتر از اینجا، چقدر نمیدانیم، ولی میدانیم شاید 1000 برابر اینجا هر روزی طول داشته باشه. وقتی که میگن روز یعنی یه همچین زمانی. خب یه سوالی اینجا به وجود میاد، سوال اینه که چرا خدا این جسم را رها کرد؟ خدا همون اول که جل را ساخته بود بلا فاصله شروع میکرد و روح را هم میدمید، چرا ثم نفخ فیها من روح، بعد از 40 روز یا بعد از 120 روز روح در او دمیده شد؟ جواب این سوال را امیرالمومنین سلام الله علیه داد. در روایت داریم از امیرالمومنین فرمود لو شاء ان يخلقها في اقل من لمح البصر لخلق، اگر خدای متعال میخواست در جسم انسان روح بدمد کمتر از چشم به هم زدنی، میتونست این کار رو بکنه، دیگه نیاز نبود 40 روز و 120 روز او رو نگه داره تا خشک بشه. خدا اراده میکرد همون لحظه خشک میشد، اراده میکرد همون لحظه روح در او دمیده شد. حضرت فرمود ولی خدا این کار را نکرد با اینکه میتونست، تا به فرزندان آدم بیاموزد عجله نکنید. خیلی این عجیبه، خدای متعال کارهایی میکنه به ما درس بده. خدا آدم را مرحله به مرحله آرام آرام با تأنی خلق کرد که به انسان بیاموزد هر چیزی وقت خاصی داره، زمان خاصی داره، عجله نکنید، چون اگر عجله کردید به اون مقصد و مقصود بالایی که دارید نمیرسید. خب وقتی این مدت گذشت، ثم نفخ فیها من روحهی، خدای متعال از روحش در این جسم دمید، فمثلت انسانا، از الان به بعد دیگه این آب و گلی که خلق شده بود، مجسمه‌ای که خلق شده بود، مثلت انسانا، یه انسان شد، از مجسمه تبدیل شد به انسان. این نکته را عرض کنم، قرآن کریم اشاره میکند به بحث نفخت فیه من روحی، حضرت هم اینجا نفخ فیها من روحه را مطرح میکند. بعضی از ما مسلمون ها و کسانی که اجمالا آشنایی با قرآن داریم، تصورمون اینه و معمولا هم اینجوری گفته میشه، خدا از روح خودش در ما دمید. ببینید این جمله خدا از روح خودش در ما دمید دقیقا مخالف با توحیده. من در اون جلسه اول و دوم مفصل عرض کردم یکی از صفات خدای متعال این است که او بسیط هست، مرکب نیست، جزء ندارد. وقتی میگه نفخت فیه من روحی، این من تبعیضی است، بعض بخش، خدای متعال یه بخشی از روحش رو به ما داد. مگه خدا روحش بخش پذیره؟ مگه خدا روح داره، جسم دارد و روح دارد؟ بعد این روحی که داره بخش پذیره، یه مقدارش اومد در وجود من، یه مقدارش در وجود شما. خب این خدایی که قسمت قسمت، تکه تکه و مرکب است، این خدا نیست. علتش هم اینه، هر شیء مرکبی به اعضای خودش، به اجزای خودش نیازمنده. من الان دست دارم، پا دارم، گوش دارم، اینا هر کدام یک عضو مستقلی هستن، من به تک تک اینها نیاز دارم. خب انسان وقتی نیاز داشته باشه که دیگه خدا نیست، خدا بی نیاز است. پس این که فرمون نفخت فیه من روحی، یا حضرت فرمون نفخ فیها من روحه، در روایات ما فرمودند خدای متعال یک ملکی را خلق کرد و اون ملک روح بود. بعضی ها این طوری گفتن اون ملک میدمید، این روایته. بعضی ها هم فرمودن خدای متعال روحی را خلق کرد و در او دمید. پس چرا گفت روحی؟ چون میخواست این روح را گرامی بدارد. شما وقتی وارد یه مجلس میشید، یه نفر کنار دستتونه که کسی او رو نمیشناسه، خیلی تحویلش نمیگیرن، به همه رو میکنید میگه آقا فلانی رفیق منه، دوست منه، این خودکار خودکار منه. شما دارید نسبت میدید به خودتون تا او را ارزشمند کنید. رفیق من یعنی تحویلش بگیرید، هر کی او را تحویل گرفت مرا تحویل. خدا از روحی که گرامی بود، با ارزش بود، به خودش نسبت داده شده بود، در انسان دمید. پس کسی فکر نکنه روح ما روح خداست. هیچ یعنی هیچ تناسبی بین روح انسان و خدا نیست. خدا اولا روح و جسم ندارد، یک ذات است، ثانیا مرکب نیست و بسیده. ثم نفخ فیها من روحه فمثلت انسانا. حالا این انسان چه ویژگی هایی داره؟ تا 4 ساعت پیش و 20 روز و 40 روز پیش انسان یک آب و گلی بود، مجسمه ای بود که خشک شده. از الان که روح دمیده شد دیگه انسان زا ازهان یجیلها. انسان نه تنها ذهن دارد بلکه ازهان دارد. ازهان جمع ذهنه. انسان صاحب ذهنهای متفاوتی است که یجیلها. انسان این ذهنها را به جولان در می آورد، حرکت می دهد، مشکلات را، گرفتاری ها را، سوالات را حل می کند. انسان، هر انسانی صاحب اذهان مختلفی است، ادراکاتش مختلفه. انسان قوه ادراک داره، قوه حفظ داره، قوه خیال داره، قوه تطبیق کلی بر جزئی داره. نمیخوایم توضیح بدیم. هر کدام از اینها یک قوه ایست که در وجود انسان قرار داده شده. ولی نکته مهم اینه چه این انسان انسان شد؟ وقتی روح درش دمیده شد. لذا شما میبینید که اون چه که باعث تفکر و اندیشه انسان است، این مغزی نیست که در سر ما قرار داره. این مغز را از عوام بپرسیم میگن مسئول اندیشه و فکر این مغز است، این مخ و مخچه است. در حالی که این مخ بود، این مغز بود، ولی کاری ازش بر نمی اومد. روح که دمیده شد انسان متفکر شد، زاذهان شد و فکر یتصرف بها، صاحب فکرهایی شد که میتواند تصرف کند در دیگران، کارها رو انجام بده با او. حالا فرق بین ذهن و فکر هم بماند. ذهن به اون چیزی است که در مرتبه فکر انسان است، اون داخله. آدم با خودش گاهی می اندیشد، به این میگن ذهن، طرح و برنامه می ریزه. وقتی که خواست این فکر را در بیرون عملیاتی کنه، دیگه اون ذهن تخیلی نیست، باید مطابق با واقعیت ها برنامه ریزی کنه، به این میگن فکر. ذهن مرحله اول، فکر مرحله دومه. پس همه فکر رو، اون فکر بالاخره عقل یکی از مهمترین نعمتهای خدا به انسانه. این عقل در جسم ما نیست، این عقل از روح ماست. شما انیشتین رو تا وقتی زندهش سخت‌ترین محاسبات ریاضی رو بهش میدید حل میکنه. به محض اینکه روح از جسمش خارج شد، لحظه بیشتر نگذشته، نه اینکه معادلات چند مجهولی، دو تا چهار تا رو ازش بپرس دیگه هیچی بلد نیست. ذهن همون ذهنه، هنوز هم از کار نیفتاده. تا اینکه نفس قطع بشه، این سلول ها از بین برن، طول میکشه. ذهن هنوز زنده است بعد از مرگ تا لحظاتی، ولی دیگه چیزی بلد نیست. چرا؟ چون روح هست که میفهمد. این مغز ما در واقع یک شیئی است که از اون روح دستور میگیرد، ولی خودش به تنهایی کاری ازش بر نمیاد. و فکر یتصرف بها و جوارها یختدمها. خدای متعال وقتی روح را در انسان دارید، اذهانی بهش داد، افکاری بهش داد، جوارحی بهش داد، دست و پا و گوشی بهش داد که یختدمها، اینها را به خدمت بگیرد. دست در خدمت انسانیت، گوش در خدمت انسانیت، زبان در خدمت انسانیت. و ادوات یقلبها، و به انسان یک ابزار و آلاتی داد که با اینها به مقاصدش برسه. ببینید چهار مرحله است. انسان برای اینکه به مقصد برسه چهار مرحله را باید طی کند. یک، طرح ذهنی بکشد. دو، طرح ذهنی را مطابق با خارج و واقع انجام بده، عملیاتی کنه. سه، از دست و پا و گوش و چشم کمک بگیرد برای اینکه به هدف برسد. بعضی وقتا همینجا کافیه. شما میخواید یه مطلبی رو بنویسید، خودکار به دست میگیرید بنویسید، تمام، به هدف رسیدید. بعضی وقتا کارها با جسم انسان حل نمیشه. شما میخواید یه شیء سنگینی رو بلند کنی، بعد از ادوات، از جرثقیل کمک بگیری، از ابزار کمک بگیری. همه این عالم، ذهن و فکر و جسم و ابزار، در مسیر رسیدن انسان به اهداف است. هدف انسان چیست؟ که خدا همه این عالم رو خلق کرد ما به هدفمون برسیم. گفت خود بدن که موضوعیت نداره. این که من خوشگل بشم، لباس اینطوری بپوشم، جسمم رو آرایش کنم، خب که چی؟ بعدش چی؟ تو بنا بود این جسم را در مسیر اهداف به کار ببندی. الان تو فقط درگیر جسم شدی، هدفی در کار. میگه هدف چیه؟ این که خوشگل باشم. اون خوشگل بودن که هدف نشد. که تو باید جسم را، ذهن را، فکر را، ابزار را به کار ببندی برای جای دیگری. اون هدف، هدف مهمی است. فرمود بعد از این که این چهار نکته را خدای متعال عنایت کرد، فرمود و معرفت یفرق بها بین الحق و الباطل. خدا علاوه بر فکر و ذهن آمد معرفت به انسان داد. سلام علیکم و رحمت الله. این معرفت یعنی شناخت. خدای متعال شناخت به انسان داد تا چی بشه؟ که بین حق و باطل را فرق بگذارد. یکی از نعمتهای بزرگ خدا به ما اینه، ما می توانیم بین حق و باطل، که یک امر معنوی است، محسوس نیست، حق یه چیز لمس شدنی نیست، باطل یه چیز لمس، مثل جنس بدل و جنس واقعی نیست که آدم نگاه کنه، آزمایش کنه، بگه خب این بدل این واقعیه، این طلای بدل این طلای واقعی. این نیست که. حق و باطل یک شیء معنوی، جسم نداره. خدای متعال در وجود انسان، در روح انسان یک قدرتی قرار داد که میتواند تمیز بدهد، میتواند جدا کند حق را و باطل را. این خیلی لطف بزرگی است. اگر این لطف ما نمیشد، ما دستمون کوتاه بود، نمیفهمیدیم خیلی چیزها را. آیا همین معرفت فقط برای شناخت حق و باطل فرمود؟ نه، خدا معرفتی به انسان داد که والازواق والمشام، ذائقه های مختلف را بشناسد، شوری را بشناسد، ترشی را بشناسد، تلخی را بشناسد. والمشام، بوهای مختلف را تشخیص میده. بو یک شیء محسوس نیست، ولی انسان این نعمت را خدا بهش قدرت بویایی، بوهای مختلف را اگر این قدرت بویایی نبود، یه بمب شیمیایی می‌زدن ما هیچ کدوم تکون نمی‌خوردیم، می‌ایستادیم تا بمیریم. انسان با این مشامش هست که بسیاری از آفات را از خودش دور می‌کنه. ول الوان و الاجناس، خدای متعال به انسان این معرفت شناخت رنگ ها و شناخت اجناس را داد. اولا ذائقه را داد، بعد بویایی را داد، بعد رنگ شناسی را داد، بعد شناخت اجناس را. اینکه اجناس چیست، دو تا معنا براش میشه گفت. یکی جنس را به معنای جنس زمخت را از جنس نرم، این پارچه نرم است، او سنگ زبر است، خشن، اینها را انسان شناخت. این یه لطفی است که خدا، همون حس لامسه. ولی بعضی ها فرمودن منظور حضرت اینجا از اجناس جنس، یعنی گروه، میگن جنس انسان، جنس حیوان، جنس درخت. انسان تنها موجودی است در عالم که به برکت همون عقل و فکری که خدا بهش داده کلیات را میفهمد، اجناس را میفهمد. ببینید مرغ، پرنده، حیوان، اینها فقط جزئیات رو میفهمن، اینها فقط در محدوده دوروبر خودشون فکر میکنن، فکر که ندارن، همون غریزه ای که دارن میدونن، به تجربه آموختن که اگر مثلا چیزی داغ بود سمتش نرن. حالا اگر شما بیای این داغی را شکلش رو عوض کنی یه طوری که دیگه آتش نباشد، اون نمیفهمه، اون میاد. تا دوباره تجربه کنه و سمتش نیاد. ولی انسان تنها موجودی است که کلیات را میفهمد، میفهمه دو تا چهار تا در تمام عالم، در تمام عالم، آسمان برید، زمین برید، هر جا برید دو تا چهار تا میشه، هر جا برید آتش میسوزاند. این فقط از نعمت هایی است که به انسان داده شده. فرمود بعد از همه اینها معجونن به تینت الالوان المختلفه، انسان را موجودی قرار داد صاحب رنگ های مختلف. اول جسم را خلق کرد، بعد روح را دمید با همه این ویژگی هایی که بعد از روح انسان دارا شد. سلام علیکم و رحمت الله. معجونن به تینت الالوان، با همه اینها انسان صاحب تینت ها و رنگ های مختلف شد. این جمله هم دوتا معنا داره. یک معناش اینه از اونجایی که خدای متعال خاک انسان را از جاهای مختلف زمین جمع کرده بود، رنگ انسان ها هم متفاوت، یکی سفید پوسته، یکی سیاه پوسته، یکی سرخ پوسته، انواع و اقسام رنگ ها را در عالم داریم. این یک معنا. معنای دوم اینه همین جسم انسان متشکل از رنگ های مختلف است. دندان انسان سیاه است، موی سر انسان سفید است، او سیاه است، پوست انسان رنگی دارد، خون انسان رنگی دارد، لب انسان رنگی دارد، چشم انسان رنگی. میبینید اگر همه وجود انسان یک رنگ بود، خیلی انسان مشمئز کننده بود، ترسناک میشد. اما شما لب را که قرمز است، با دندان است که سفید است، با صورت که رنگ خاصی داره، این ترکیب رنگ‌های مختلف انسان را دلپذیر کرده. هم این معنا درسته، همون معنا که بگیم اصناف بشر رنگ‌های مختلفی دارند. والاشباه المختلفه، در وجود انسان چیزهایی را خدا قرار داد که شبیه به همه. شما می‌بینید که به فرض رگ‌ها شبیه به همند، اگرچه یک رگ مسئول سرخ رگ است، یک سیاه رگ است، هر کی وظیفه خاص خودش رو داره، ولی شکل و شمایل اینها به هم شبیه است. ولی در همین وجود انسان چیزهایی رو قرار داد والازداد المتعادیه، اینها ضد هم دیگن. گوشت انسان نرم است و قابل بریده شدن، استخوان انسان سخت است و محکم، اینا رو کنار هم قرار داد، به هم چسبیده قرار داد. در کنار این شباهت ها اختلاف ها هم در وجود انسان فراوان است. چی از این عجیبتر که خدای متعال برای یک مادری که میخواد شیر به بچهش بده، از همین بدنی که سرشار خونه، از همین بدنی که سرشار از گوشت آلودگیه، از همین بدن خدا که یک شیء خاصی در وجود او قرار نداد که از جای خاصی شیر تأمین بشه، همین بدن از لای همین خون و گوشت هایی که هست یک شیر سفید شیرینی را برای بچه فراهم کرد. ببینید متضاد در کنار هم قرار داد، بدون اینکه این خون این شیر آلوده به خون بشه، بدون اینکه رنگش تغییر کنه، بدون اینکه مزهش عوض بشه. چه کسی این کار رو کرد؟ خدای متعال جسم انسان را، بعضی چیزها شبیه به هم، بعضی چیزها مختلف، ولی در کنار هم دارن انسان رو پیش میبرند. ول اخلاط المتباینه، علاوه بر این ظواهری که گاهی مثل همان گاهی متضادن، خدا انسان را صاحب اخلاط قرار داد. اخلاط یعنی مزاج‌ها. این جمله امیرالمؤمنین پایه طب سنتی است. طب سنتی میگه انسان‌ها چهار تا طب دارند، من الحر والبرد والبلت والجمود. بعضی انسان‌ها گرمایی هستند، صفرا دارن، بعضی ها سردشون برد، بلغم دارن، بله یعنی رطوبت دارن، دموی اند یا سودایی اند، جمود یعنی خوش. این چهارتایی که طب سنتی میگه، پایه طب سنتی همون لحظه ایست که خدا آدم را آفرید. بدن انسان ها چهارتا طبع مختلف دارد، این چهارتا باید معتدل باشن، متساوی باشن، یا گاهی انسان در یک شرایط خاصی که قرار میگیره یکی از اینها باید غالب باشد. تا مثلا قبلا عرض کردم محضر عزیزان، در تابستان ها که هوا گرم است رطوبت بدن انسان کمه، شما میبینید شبها کوتاهن چون نیاز انسان به خواب همون قدره. زمستان رطوبت هوا زیاد، رطوبت باعث سنگینی انسان میشه، نیاز انسان به خواب بیشتر، زمستان شبها بلندتره. خدای متعال در عالم و در انسان این مزاجهای مختلف رو کاملا رعایت کرده. البته ما با خورد و خوراکمون، با این آب و هوایی که الان داریم، گاهی اینها به هم میخوره و خیلی از بیماری ها هم نتیجه همینه. والمساعت و السرور، در وجود انسان غمها را و شادیها را کنار هم قرار داد. حضرت تا اینجا اصل خلقت آدم، دمیدن روح در آدم و بعد اتفاقات بعد، ویژگی ها و صفاتی که بعد از دمیدن روح در آدم به وجود اومد را تا اینجا فرمود. حالا بریم سراغ مطلب بعدی. خب این آدم خلق شد، ثم ماذا؟ بناس چه اتفاقی بیفته؟ اینجا واستعد الله سبحانه الملائکه ودیعته لديهم، خدا رو کرد به ملائکه، آی ملائکه من، سلام علیکم و رحمت الله. استعدا یعنی طلب ادا کرد، آی ملائکه بیاید ادا کنید اون حقی، اون ودیعه و پیمانی که با هم بسته بودیم. ما از قبل با هم پیمان بسته بودیم. از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. حواستون باشه، من میخوام یک انسانی خلق کنم از گل است، بعد روح در او. وقتی این خلقتش تمام شد، همتون باید سجده کنید بر او. من از قبل با شما این پیمان را بسته بودم، الان وقتش شده. و عهد وصیته الیهم، یادتون نرفته ما عهد با هم بستیم، من سفارش کردم به شما که باید اون حرف مرا انجام بدید. حالا اون عهد چی بود؟ فل اذعان به سجود له، همه شما باید، اذعان یعنی کرنش کردن، همه شما باید در مقابل آدم به سجده بیفتید. خدا از قبل با ملائکه طی کرده بود. عزیزان این نکته بسیار کاربردی که اینجا میشه ذکر کرد و استفاده کرد اینه. خدای متعال میتونست از قبل به ملائکه چیزی نگه، انسان را خلق کند، آدم را خلق کند، وقتی به اون لحظه مورد نظر رسید یه دفعه بگه ملائکه همه سجده کنید بر آدم. میتونست این کار رو بکنه ولی این کار را نکرد. قبل از این که خلق کند گفت من دارم یه آدمی خلق میکنم با این ویژگی، با این صفات، بعد از خلقت شما باید بر او سجده کنید. به این میگن مقدمه چینی کردن. هر امر مهمی را که انسان میخواهد انجام بده باید مقدمه چینی کنه، شرایط رو فراهم کنه. خدا میدانست این ملائکه تا حالا جز به خودش به کسی سجده نکردن، شاید برایشون سخت باشه. گفتن، به زبون هم آوردن، خدایا این کیه که تو خلق کردی؟ در زمین میره خون به پا میکنه، جنگ میکنه. چرا؟ خدا گفت نه، شما نمیدانی، من خلق میکنم، از قبلم باتون طی میکنم، برید بشینید با خودتون سنگاتون رو وا بکنید، باید به این معرفت برسید که هر چه من گفتم رو انجام بدید. لذا اگر انسان کار مهم، در اون نامه 53 امیرالمومنین به مالک فرمود که مالک هر کار مهمی خواستی در جامعه انجام بده، قبلش باید اقناع عمومی کنی، مردم باید بفهمن، مردم باید ضرورت این کار رو درک کنن، بعد با تو همراه میشن. تو همینطور بدون مقدمه میای یه کاری شروع میکنی، بنزین رو گرون میکنی، خب اغتشاش میشه. تو از قبل شرایط را فراهم کن، مردم را توجیهشون کن، تفهیمشون کن، بعد مشکلی پیش نمیاد. در هر امری، چه خانوادگی چه اجتماعی، این شرایط را فراهم کردن و آرامش بعد از عمل کمک میکنه. والخنوع لتکرمته، آی ملائکه، خنوع یعنی خضوع، خضوع کنید در مقابل آدم برای اینکه او را گرامی بدارید. ما آدم را گرامی داشتیم، شما هم باید او را گرامی بدارید. فقال سبحانه، اون لحظه خاص فرا رسید. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، همه تون در مقابل آدم سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس. اعترت الحمیه و غلبت علیه الشقوه، دو تا مشکل عمده در ابلیس وجود داشت که مانع سجده او شد. اعترت الحمیه، اعتر یعنی فرا گرفت او را خشم و غضب و کبر. حمیه از هم است، هم یعنی گرما. آدم وقتی که عصبانی میشه، وقتی از یه چیزی هرسش میگیره، لجش میگیره، گرمای بدنش زیاد میشه، میگه آدمی که عصبانی سرخ میشه، خون با سرعت در رگهای اون میچرخد، پوست صورتش قرمز میشه. وقتی ابلیس این صحنه رو دید، محاسبه کرد خودش رو با اون عبادتش، با اون ویژگی هایی که از خودش میشن، با یه آدمی که از خاک درست شده، لجش گرفت، عصبانی شد، کبر و غرور بر او عارض شد. و غلبت علیه شقوه، شقوت و پلیدی، بدبختی بر او غالب شد و در مقابل آدم سجده نکرد. این دوتا تعبیر حضرت، حمیه و شقوه، کدام یک مهمتره؟ شقاوت و بدبختی یک عنصر درونی است. این عنصر درونی است که انسان را به کبر و غرور و حسد و همه آفات دیگه هم مبتلا میکنه. لذا این غلبت علیه شقوه، اون مشکل از درون خود انسان میجوشد. عامل اصلی انحرافات درون خود انسانه. وقتی این شقاوت و انحراف بود، میبینید غضب هم میاد، انتقام جویی هم در کنارش خواهد آمد. یک نکته عرض کنیم. حضرت فرمود همه ملائکه باید سجده کنند بر آدم. خدای متعال هم در قرآن این آیه را فرمود. در این که سجده ملائکه بر آدم چه نوع سجده‌ای بود اختلافه. بعضی ها قائلن اینجا سجده سجده پرستش نبود، بعضی ها میگن سجده پرستش بود، سجده تکریم بود. ببینید سجده ها مختلفه. یه وقتی شما در مقابل یه انسان بزرگ عالمی خم میشی، تا نزدیکی های رکوع هم شاید پیش بیای، ولی تو نیت رکوع نداری، تو صرفا ادای دست به سینه میگذاری خم میشی، این که حرام نیست، ادای احترام تکریمه. یعقوب وقتی که به یوسف رسید دیگه خونه فخر رو لهو، به سجده افتادن در آیه قرآن هست. حالا اونجا هم دوباره بحثه که این سجده چه سجده بود، ولی در هر صورت اون چه که صحیح به نظر میرسه اینه، از امام هشتم علی ابن موسی رضا روایت فرمود کان سجودهم لله تعالی عبودیتن. ملائکه وقتی به سجده افتادن، سجدهشون لله بود، برای عبودیت بود، ولی لآدم اکرامن و طاعتن لکوننا فی صلبه. از یک طرف سجده کردن برای خدا، از یک طرف احترام گذاشتن به آدم. امام هشتم فرمود میدونید چرا آدم محترم بود؟ میدونید چرا آدم این ارزش را پیدا کرده بود که ملائکه احترامش کنن؟ لکون نافی صلبه، چون ما اهل بیت در صلب آدم بودیم. سجده ملائکه برای آدم نبود، برای ما بودیم که در صلب آدم. و این روایت امام هشتم علی ابن موسی رضا است. در ادامه فرمود و تعزز بخلقه النار و استهون خلق السلسال. اون ادعایی که باعث شد شیطان سجده نکند چیست؟ چه مصیبتی بر او عارض شد که او را از سجده باز داشت؟ شیطان پیش خودش گفت بابا من از نار خلق شدم، انسان از سلسال خلق شده، از یک گل خشک خلق شده، نار کجا، سلسال کجا، ما حتما بالاتری. تعزز به خلقه النار، افتخار کرد به این که من از آتشم، و استحون خلقه سه، کوچک شمرد، ضعیف شمرد که انسان و آدم از خاک به وجود آمده اند. خب یکی از گرفتاری هایی که آدم همیشه داره، از شیطان است به آدم هم منتقل شده، این بحث قضاوت های باطله. شیطان در کرسی قضاوت نشسته قضاوت میکنه، من از نارم، او از تین است، نار از تین بهتر است. این اصلا این چه کسی گفته این معادل و معادله درستی است؟ از کجا معلوم که نار از خاک بهتره؟ بعضی ها میگن خاک ماده اولیه طبیعت است، پس خاک افضل است. این درختی که میروید، این حیوانی که از گیاهان روی زمین میخورد، بعد با آتش پخته بشه، اصل این خاک از اون یه حرارتی بشه. بعضی ها اینطور گفتن، ولی نکته مهم اینه، مگر آدم به جسمش بود که تو داری خلقت ناری و خلقت خاکی رو با هم مقایسه میکنی؟ آدم که جسم نیست، حقیقت آدم روح است. آتش بالاتر است یا روح؟ این قضاوت‌های عجولانه، قضاوت‌های اشتباه انسان را از راه بدر می‌کنه، همون گونه که شیطان را از راه بدر. خیلی مواظب باشیم، خیلی باید انسان مواظب. این مقایسه کردن‌ها، قضاوت کردن‌ها، بی حساب و کتاب‌ها، یه وقتی باید درست مقایسه کنی، قضاوت کنی جایگاه. ولی همینطور از ذهن خودت اون چه که میپسندی را به قضاوت بکشانی، حتما باعث انحراف میشه. فاعطاه الله النظرة استحقاقا لسخطه و استتماما للبلیه و انجازا للعده. خوب توجه بفرمایید اینجا را. اینجا یه تیکه ای را که انه حضرت میگه شما بلدید، من دیگه بهتون نمیگم چی شد. اینجا اون جمله ایست که قرآن کریم قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. شیطان گفت خدایا باشه، ما که سجده نکردیم، تو هم که از ما ناراحت شدی، ولی لااقل یک زمانی به ما بده که ما بتوانیم این انسان را گمراه کنیم، زود ما را ریشه‌کنمون نکن. خدای متعال فاعطاه النظر، خدا یک مهلتی، یک فرصتی به او داد. چرا خدا فرصت به شیطان داد؟ استحقاقا لسخط، سخط یعنی غضب. خدای متعال به شیطان فرصت داد تا بیش از پیش غرق در انحراف خودش بشه و بعد او را مجازات کند. چه مجازات کردنی؟ این همون چیزیست که ما بهش میگیم عذاب استدراج. گاهی مهلت به آدم میدن که نه اینکه به نفعت شد، به ضررت شد. مهلتی که به تو دادن سودی نداشت برای تو، فقط ضرر داشت، بدتر در گناه غوطه ور شد. یک، خدا به شیطان مهلت داد تا او بیشتر غوطه ور شود و عذابش سنگین در باشه. دو، و استتماما للبلیه، خدا با این مهلت دادن و به شیطان امتحان بندگان را کامل کرد. انسان تو داری میری اونجا، اصلا زندگی بدون دشمن زیبایی نداره، زندگی بدون جنگ و جهاد. تو باید بری اونجا جهاد کنی. جهادت چیست؟ با شیطان. من شیطان را سر راه تو قرار میدهم تا سلام علیکم و رحمت الله، تا تو جهاد کنی، تا اصلا اون بروز و ظهور استعدادهای درونی انسان در گرو همین مبارزه است. تا شیطان نباشه تو نمیتونی به کمال برسی، عروج تو متوقف بر همینه. و انجازا للعده، و خداوند به اون مهلت داد تا اون وعده حتمی را که عذاب است در مورد او پیاده کنه. این جمله را خیلی توجه بفرمایید عزیزان. گاهی فرصت خواستن خوب نیست، بلکه خودش موجب انحراف است. انسان به جای فرصت باید مغفرت طلب کنه. خدایا من گناه کردم، فرصت به من بده. آقا کی گفته اگر فرصت پیدا کردی توبه میکنی؟ به جای اینکه میگی فرصت به من بده، بگو خدایا ببخش، نسیه را ول کن، وعده سرخرمن رو رها کن، فرصت به من بده تا بعد من بخوام برم توبه کنم. خدایا ببخش، همین الان ببخش. به جای فرصت مغفرت طلب کنید. صریحا فرمود ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. فکر نکنید اگر ما به بعضی فرصت میدیم خوش به حالشون شد. فرصت میدیم تا او بیشتر گناه کنه، تا پدرش رو در بیاریم. انسان در مواجهه با انحرافاتش به خودت اطمینان نکن، نگو خدایا فرصت بده تا درستش کنم، تا جبران کنم. بگو من از دستم بر نمیاد، خودت همین الان جبرانش کن. یا مبدل السیئات بالحسنات. انسان گاهی اوقات ستاریت رو هم نباید بخواد. میدونید ستاریت اون مرحله پایین تره. در اون حکمت‌ها حضرت فرمود که بسیاری هستن خدا پرده پوشی میکنه براشون، ولی پرده پوشی به معنای مغفرت نیست، تا فعلا مسکوت گذاشته، فعلا کاری نداره، ولی فردای قیامت حساب میکشه. به جای اینکه بگی یا ستار العیوب، بگو یا غفار. به جای اینکه بگی یا غفار، بگو یا مبدل السیئات بالحسنات. خدایا بار گناه ما رو بخر، به جاش ثواب بریز تو کیسه ما. ستاریت یعنی خدایا فعلا آبرومون رو نبر، کیسه گناه رو دوشمونه، یه پارچه، یه عطری بهش بزن بوی تعفنش بلند نشه. یه وقت میگه خدا یا ببخش، من 70 سال از عمرم رفت، همش گناه بود، بیا و همه این فضولات را از کیسه من بردار، من میشم صفر، کیسه خالی میشه. ولی کیسه خالی به چه درد میخوره؟ تو میخوای در مسیر قیامت حرکت کنی، زاد و توشه میخوای. قفاریت یعنی رسیدن به صفر، گناهات رو برداشت. ولی کار خوب داری؟ نه. کجا به درد تو میخوره؟ اونجایی بیبی یا مبدل از سیئات بالحسنات، خدا یا بار گناه بخر، بار ثواب جاش بگذار، گناه ما رو بخر جاش ثواب. این خیلی مقام بالاییست. دعا کردن هم خودش باید انسان با فهم و توجه دعا کنه. یه چند لحظه به حقیر اجازه بدید تا من جمله رو تموم کنم، بقیهش مون برای فردا. فقال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. خدا بهش گفت که شیطان، من به تو وقت دادم تا یک وقت معینی. در این که این وقت معین چه چیزیست اختلاف است، چند تا قول داره. شیطان تا کی وقت؟ او گفت بذار تا من قیامت باشم. خدا گفت من تا قیامت به فرصت نمیدم، تا یک زمان معلومی. بعضی گفتن منظور تا پایان دنیاست، یعنی تا وقتی دنیا دنیاست شیطان هم هست، دنیا که تمام شد دیگه بساط شیطان هم جمع میشه. بعضی گفتن منظور از وقت معلوم زمان مرگ این شیطان است، چون اجنه هم ظاهرن مرگ و میر دارد، ولی کسی نمیداند مرگ او چه وقت است. خدا گفت تا وقتی که زنده هستی هر کار خواستی بکن، ولی یه وقتی فرصت تمام میشه. ولی قول معروف در این آیه آن است که وقت معلوم یعنی ظهور امام عصر. شیطان از ابتداء خلقت تا ظهور امام عصر فرصت داده شده، میتونه چر و فر کنه، فریب بده. ولی ظهور که محقق شد دیگه دست و پای شیطان بسته میشه، سفره شیطان جمع میشه. این نکته پایانی. آیا با رفتن شیطان گناه از بین میرود؟ شیطان که نباشد دیگه انسان گناه نمی کند؟ خیر، شیطان یکی از عوامل گناه است، ولی عامل مهمتر یا حداقل عامل همتراز با شیطان نفس انسانه. نفس از بین نمی رود. اگر کسی خیال می کند در زمان و ظهور امام از سلام الله علیه و اجل الله فرجه گناه از بین می رفت، این اشتباهه. اختیار از بین نمیره، هر کسی با اختیار خودش میتونه گناه کنه. میتونه مثل الان ماه مبارک رمضانه، در روایات فرمودن که ماه مبارک ماهی است که دست و پای شیطان بسته است، در قل و زنجیره. پس چرا ما در همین ماه مبارک گناه میکنیم؟ شیطان که دست و پاش بسته است، نفس که دست و پاش بسته نیست، تخیل که بسته نیست، وهم که بسته نیست. پس شیطان هم که از بین برود، باز اون استعداد گناه در وجود خود انسان هست. انشاءالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.